السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدم الفدا. اللهم وانتقني بالهدى وألهمني التقوى ووفقني للتي هي أزكى واستعملني بما هو أرضى. اللهم اسلك بي الطريقة المسلى واجعلني على ملتك أموت وأحيا. مطلبی که امشب دربارش باید صحبت کنیم یک مطلب بسیار اساسی و حیاتی است. این دو جمله از دعای مکارم الاخلاق دو مطلب اساسی رو در خودش جای داده. اول اینه که فرمود اللهم اسلک بی الطریقة المثلا، این یک مطلب، یعنی از خداوند تبارک و تعالی می‌خوایم که ما رو در اون بهترین راه حرکت بده، سیر بده. اولا خود این سلوک مطلب بسیار اساسی و حیاتیه، یعنی انسان در جریان زندگیش سیر داشته باشه، حرکت داشته باشه. اون تو حرکت خودش موضوعیت نداره یا سلوک. اگر سیر و حرکت در صراط مستقیم باشه، در طریق حق باشه، به سوی مقاصد عالی باشه، این مطلوبه. و الا ممکن انسان یک فرق حرکت کنه، از مسیر مستقیم اگر خارج بشه، هر قدمی که برمیداره لا یزیده الا بعدا، اگه سرعت هم داشته باشه که این سرعت بیچارش میکنه. انسان اگه منحرف شد، حرکت هم داشته باشه، سرعت هم داشته باشه، لحظه به لحظه بر خسارت او افسوده میشه. بنابراین سیر، یا به تعبیری که حالا در همین جمله آمده سلوک، این خودش به خودی و خود موضوعیت نداره. با فرض اینکه انسان در صراط مستقیم باشه این موضوعیت پیدا میکنه، یعنی انسان در راه حق واقعا سیر داشته باشه. سیر هم حکایت از تکامله، یعنی بالاخره انسان یه مقصدی داره، یه راهی داره، به سوی اون مقصد باید حرکت داشته باشه، منزل به منزل، قدم به قدم، تا به اون هدف والایی که داره برسه. این سیر و سلوک اون وقت یک امر حیات بخش کمال آفرینه و مطلوبه. به همین مبنا هم در اصطلاح اهل معرفت از کلمه همین سیر و سلوک استفاده میشه، یعنی برای طی منازل کمال از همین تعبیر استفاده میشه. به کسانی هم که در این راه ورود داشته باشند و حرکت بکنن سالک گفته میشه. مکرر شنیدید سالک الالله، یعنی کسی است که به سوی خدای متعال داره سیر میکنه و قدم به قدم داره به مقاصد عالی نزدیک میشه. از نظر فکری، از نظر ذکری، از نظر عملی تحصیل مکارم اخلاق، تحصیل اندیشه های توحیدی و تحصیل اعمال صالح. این داره دائم یک بهره‌های تازه‌ای پیدا میکنه، بنابراین این داره مسافت طی میکنه، اون مسافتی که بین او و خدای متعال قرار داره و داره این رو کاهش میده تا کم بشه و انشالله به لقاء الله برسه، به ملاقات حق نائل بیاد. خب قرار از این که اینجا فرمود اللهم اسلک بی الطریقه المثلا، دو چیز خواسته شده، یک در همین یک جمله، یک این که من سلوک داشته باشم، منو ببر، منو حرکت بده. خب هر رفتنی که عرض کردیم مطلوب نیست. چه نوع حرکتی؟ الطریقه المثلا، یعنی اون راه برتر، راه برگزیده. مثلا که با سه نقطه است به اصطلاح، اینجا به معنای برتر، برگزیده، یعنی الطریقه الفضلا، اونی که داره یک برتری هست، این اینجا خواسته شده. یعنی بهترین راه رو پیش پای من بگذار و من رو در او سیر بده، هم صراط مستقیم رو که منو به تو و رضای تو نزدیک میکنه و میرسونه، اون رو به من نشان بده، من رو وارد او کن و بعد در او سیر بده. خیلی از ماها صراط مستقیم رو میشناسیم ولی سیر نداریم. عمده اینه که انسان حرکت داشته باشه. صرف این که انسان صراط مستقیم رو بشناسه کافی نیست. این که فرمود اهدنا الصراط المستقیم به همین معناست، یعنی انسان اون راهی رو که به مقصد میرسونه بهش وارد بشه و در او سیر کنه و انشالله سیرش هم قرین سرعت باشه، سرعتش هم قرین سبقت باشه تا برسه به لطف خدای متعال. این هر دو هم هست، هم سرعت مطلوبه در اون راه برگزیده و امن و برتر و مطمئن، هم سرعت مطلوبه هم سبقت، یعنی هم سیر که حرکت داشته باشه، یک. دومی که این حرکت سرعت داشته باشه، فرمود و سار او، همجور آهسته آهسته نرید، سرعت بگیرید. هم سبقت داشته باشه، یعنی نسبت به سایر روندگان در این راه من از اونها پیش بیفتم. اینم مطلب بعدیه، ایناست مطلوبه. بنابراین هم شناخت اون راه برگزیده و برتر، هم حرکت در او، هم این حرکت قرین سرعت باشه، هم سبقت که فهم فستبقو، هم سار او، هم فستبقو، هم سرعت بگیرید، هم علاوه بر این که سرعت دارید، این سرعتتون رو با دیگران به گونه‌ای تنظیم کنید که شما از اونها پیش بیفتید. اینجوری باشه ممکنه انسان از این مسیر انشاءالله به لطف خدا به سلامت بگذره. خب این مطلب اولی است که اینجا ملاحظه کردید. امام علیه السلام درخواست میکنه و این کلمه طریق المثلا شامل دو عنوان میشه، یکی عنوان عنوان کلیه، عنوان کلیش طریق مثلا، اون راه برگزیده، چیزی نیست جز همون صراط مستقیم که عرض کردیم. همیشه هم ما در همه نمازهامون به برکت سوره مبارکه حمد که جزء واجبات بالاخره قرائت نماز هست، ما در همه نمازهامون دائما از خدای متعال این رو داریم میخواییم دیگه، دائم میگیم اهدنا الصراط المستقیم. خب پس این میشه اون عنوان کلی. یعنی اجازه بدید معنای صراط مستقیمم براتون بخونم از بیان امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودن ای ارشدنا به لزوم طریق المعدی الى محبتک. از حضرت صادق علیه السلام پرسیدن منظور از صراط مستقیم چیه؟ از این جمله اهدنا الصراط المستقیم یعنی چی؟ حضرت فرمودن معناش اینه که خدایا ما رو راهنمایی کن، ارشدنا به لزوم طریق المعدی الى محبتک، که ما ملازم باشیم. ملازم باشیم یعنی از این مسیر خارج نشیم، دائم ثابت قدم در راهی باشیم، المعدی الى محبتک، اون راهی که ما رو به محبت تو برسون. چقدر این تعبیر عالیه، الطریق المعدی الى محبتک، اون راهی که من رو به محبت تو برسونه. والمان والمعدی الى محبتک والمبلغ الى دینک، اون راهی که من رو به دین تو برسونه. دیگه چی؟ والمانع من ان نتبع اهواءنا، و این که مانع بشه از این که ما بیفتیم دنبال هوس ها و خواسته های نفسانیم. یعنی این جنبه سلبیش هم حضرت اینجا میگن، یعنی هم اهدنا الصراط المستقیم یعنی من رو ملازم کن با راهی که من رو به محبت تو برسونه و من رو به دین تو نائل کنه، و از این که من بیفتم به دام راه‌های فرعی منحرف هم من رو حفظ کنه. و المانع من ان نتبع اهواءنا، چون اگر انسان افتاد تو این راه‌های فرعی، راه فرعی راه هواهای نفسانیه، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش هم این میشه که انسان گرفتار هلاکت میشه دیگه. فنعتب او نأخذ برآرائنا فنهلک، که یا انسان گرفتار خواهش های نفسانیش بشه که نابود میشه، میفته تو این دره هولناک شهوت ها و از بین میره، یا گرفتار انحطاط فکری میشه. نأخذ برآرائنا، یعنی به جای اینکه ما مطابق با خواست تو و نظر تو و رأی تو حرکت کنیم، مطابق با رأی خودمون حرکت کنیم، اجتهادات خودمون، من اینجوری میفهمم، من اینجور تشخیص میدم، خب برو بفهم و تشخیص ببینیم از کجا سر در میاری. اینجوری او ان نأخذ به آرائنا فنهلک، نتیجهش هم هلاکه دیگه، این از دست رفتن. خب این میشه اون معنای عام و گسترده که عرض کردیم. معنای این که حضرت فرمودن وسلک بیت طریق المثلا، یعنی همون اهدنا الصراط المستقیم، به همون معنای گسترده‌ای که داره و فراگیری که داره. خب زیلش یک معنای دیگر رو هم میشه استنباط کرد، و اون هم یعنی این که خدایا در همه جزئیات و کلیات زندگی من، یعنی در امور فکری، در امور ذکری، در امور اخلاقی، در بفرمایید امور اجتماعی، در مسائل اقتصادی، در معاشرت خانوادگی، در مسائل سیاسی و فعالیت‌های گسترده بیرونی، در همه زمینه‌ها من طبق اون روشی عمل کنم که روش برتره. اون روش برتر اون روشی است که تو میپسندی، یعنی طبق اون روشی که تو میپذیری و میپسندی طبق اون حرکت کنم، که این روش هم روشی است که هم توسط اولیاء خدا تبیین شده، هم توسط اولیاء خدا ارائه عملی شده. یعنی هم به ما آموزش دادن، قرآن و سنت در واقع به ما آموزش میده، این بهترین راه ها رو به ما نشان میده، و هم علاوه بر این که به ما آموزش میده، مثالش رو و در عینیت هم در اختیار ما میگذاره که الگو باشه، که سرآمدش در واقع سیره و سنت محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه مجمعین است. و در دامنش هم اون چیزی که از زندگی خوبان عالم، اهل معرفت، اهل معنا، اهل مراقبت، اهل سلوک، اهل تقوا، انسان شنیده، میبینه، میشنوه، در زندگی اونها میتونه از اونها درس بگیره، الگو بگیره، طبق همون سیر کنه و انشالله به مقصد برسه. خب این شد پس مطلب اول، یعنی جمله اول، وسلک بی الطریق المثلا. بله، این به این معنیست. بریم سراغ جمله دوم. من همینجا یه چیزی رو قبل از اینکه جمله دوم رو براتون بخونم، یک مطلب رو هم عرض کنم. و اون مطلب عبارت است از اینکه یادتونه تو بحث توفیق هفته پیش عرض کردیم، اینجا انسان در مقام دعا باید آیس و ناامید از خودش و غیر خدا باشه و فقط تکیهش به حضرت حق تبارک و تعالی باشه. لذا میگه وفقنی و استعملنی، درسته؟ الهمنی. اینا بود دیگه، جلسه پیش همه رو براتون، این دو چند جلسه براتون خوندیم دیگه، گفتیم اللهم و الهمن التقوا، تقوا میخوام، بهم الهام کن، الهام کن به من. یا وفقنی للتی هی ازکا و استعملنی به ما هو ارضا. این است وفقنی، یعنی منو موفق کن، و استعملنی یعنی منو به کار بگیر. این ادامه همون روشه، وسلک بی، منو راه بنداز، حرکت بده، یعنی تو این راه برگزیده و برتر من رو به حرکت بیار، من رو سیر بده، من سالک بشم. چون میدونه انسان یا سالکه یا حالکه دیگه. چون اگر رفتی بردی و اگر ماندی مردی، این جوریه دیگه. انسان در جا بزنه دیگه، فاتحش خونده است، باید بره، باید سیر داشته باشه. و لذا این رو از خدای متعال میخواد. یعنی چی این؟ یعنی خدای من به خودم باشه، یا متوقفم یا مبتلا به راه‌های شیطانیه، سبل متفرقه، که دائم شیاطین دارن ما رو صدا میزنن و من از دست رفتم. یکی از این دوتاست دیگه. اگه به خودم بگذاری، منو به خودم واگذار کنی، لذا میگیم نه خدای منو به خودم واگذار نکن، دستمو بگیر، منو ببر. خیلی تعبیرش تعبیر شیرینیه، وسلک بی، دستمو بگیر ببر، حرکت بده. ولی یعنی من از خودم نه، امیدی ندارم. اینکه کسی بخواد در این مسیر دست منو بگیره، نه، فقط تو، فقط خودت من رو بگیر و ببر. وسلک بی از طریق المثلا، من رو ببر، ولی نه من خودم همچه هنری دارم نه دیگران، فقط خودت. اون وقت وقتی میگیم فقط خودت، اون وقت میدونید دیگه زیل این عنوان ولی کامل نماینده حضرت حق تبارک و تعالی است در هدایت خلق، مظهر نام مقدس الهادیه که دست خلق رو میگیره به خدای متعال میرسون. ولی حق، اولیاء خدا، نقششون اینجا این نقش وساطت دیگه، وساطت این جهانیشون میشه هدایت، تجلی آخرتیش هم میشه شفاعت. این طرف هدایت، اون طرف شفاعت. این هم خودشه دیگه، این نگرش توحیدی که اینجا برقرار است. پس وسلک بی طریق المثلا یعنی انسان ملتمسانه از خدای متعال اینو بخواد. این باید انقطاع داشته باشه. کسی که فکر میکنه خودش میتونه یه کاری برای خودش بکنه، زمین خورده است. چون کاری ازش بر نمیاد. یه کسی خودش خیال کنه میتونه راه رو پیدا کنه، نه، این گمراه میشه. ولی حالت توحیدی در انسان هرچه تقویت بشه، یعنی فقط و فقط امیدش به خدای متعال، فقط از خدای متعال بخواد، این وسلک بی منوش. در ضمن در متنش یه التماسی هست، یه خواهش مؤکدی هست، خیلی هم لطیف مطرح شده. اینجوریست در اون مناجات عرفه خود حضرت سید الساجدین علیه السلام در صحیفه مبارکه سجادیه، این تعبیر هست دیگه، گاهی براتون خوندم، که میگه یه جمله خیلی لطیفیه، خیلی لطیفه، میگه خدایا ولا ترسلنی من یدک ارسال من لا خیر فیه ولا حاجت بک الی. یعنی خدایا دستمو ول نکن. خیلی میگم لطیفه، ولا ترسلنی ارسال من لا خیر فیه ولا حاجت بک الی، بگی این دیگه به درد نمیخوره، برو، ولم نکن، لا ترسلنی. خیلی تعبیر عجیب، ارسال من لا خیر فیه ولا حاجت بک الی. این لا حاجت بک الی هم خیلی تعبیره، که بگید این دیگه به درد دستگاه من نمیخوره، به درد دین من نمیخوره، به درد بندگی من نمیخوره، منو ول نکن. این وسلک بی نقطه مقابلشه، وسلک بی اونجا داری در واقع میگه خذ بیدی، اونجا میگه دستمو ول نکن، اونجا میگه دستمو بگیر، دستمو بگیر و ببر، خودت ببر، هر جور میخوای، هر کجا میخوای، اونجوری که خودت راضی هستی. این درخواستی است که اینجا داری. خب حالا اینو میخواستم عرض کنم، تو این حالت توحیدی انسان توجه داشته باشه که کلن در زندگی هر مقدار خدای متعال بهش عمر داد، تو هر کاری در صدد باشه که اون کاری که میخواد انجام بده هم هماهنگ باشه با همین صراط مستقیم، یعنی با رضای خدای متعال، هم از نظر مقصد هماهنگ باشه، هم از نظر روش هماهنگ باشه. گاهی مقصد هماهنگه، روش ناهماهنگه. با روش ناهماهنگ نمیشه به مقصد رسید. اینجوریه دیگه، هر دو رو میخواد. شما هدفتون اینه که مثلا یک کسی رو نصیحت کنید، چیزی که خدای متعال میپسنده، یک کسی گرفتار یک اشکالیست، یک اعوجاجیست، امر به معروف نهی از منکر، نصیحت، خیرخواهی، یه هدف خیلی خوبیه، این هدف بزرگیه، هدف هدف الهیست، منطبق با صراط مستقیم. اما این کافی نیست، روشی هم که ما در دعوت داریم، در امر، در نهی، در نصیحت، روشی هم که داریم، اون روش هم باید خداپسند باشه. وقت اینجا مثلا اگر یک کسی خواست با خشونت، مثلا یادتون عرض کردیم جلسه قبل، یک کسی خواست با خشونت مثلا طرفو فرض بفرمایید که هدایتش کنه، خب نمیشه دیگه. در حالی که خدای متعال وقتی میخواد فرعون رو هم تا وقتی که فرض بر هدایتش باشه میخواد هدایت کنه، میگه مأمور که میفرسته، رسولش رو میفرسته، میگه با نرمش، قولا له قولا لینا، یعنی درست بگید، قولا معروفا، ولی با شیوه غلط و روش نامناسب که انسان نمیتونه به اون هدف الهی برسه. یه بار ما یادمونه در این جلسه هم به مناسبت مطرح شد به تفصیل که روش ها اهمیتشون خیلی زیاده، کلن روش ها. این وسلک بی طریق المثلا شامل هم مقصد هم راهه، یعنی هم مقصد عالی که ملاقات با تو و تحصیل محبت توست، هم راه درست که انسان از مسیر صحیح بره و روش درست بره تا برسه. ماها معمولا گرفتار اختلال روشیم، خدا بهمون رحم کنه. خود گاهی مثلا مقصدمون رو ادعا میکنیم که مقصد درسته، وقتی هم میگه میبینیم نه بی ربط هم نمیگه. اما گفت این ره که تو میروی به کجاست؟ خب اگه میخواد حاجی، اگه میخوای بری، اگه کعبه میخوای بری، این راهش نیست. این راه شما رو میرسونه به ترکستان، کجا تو اون شعر میگه، یعنی این راه که تو میروی به ترکستان است مثلا. خب چون میخواسته بره حج، گفت اگه تو میخوای حج بری، اگه میخوای به کعبه برسی، این راهش نیست. این نیست. برای راه مهمه، روش با مقصد. این خاطر مبارکتون باش. بعد فرمود جمله بعدی، و جعلنی علی ملتک اموت و احیا. این هم مطلب دومه. و جعلنی علی ملتک اموت و احیا. ملت تو فارسی به معنای مردمه، یه ملت دولت. تقسیم که میکنیم میگیم آقا مثلا یه طرف دولت و حاکمیت و این هاست، یه طرفش هم ملت. ملت میگیم منظور مردم. اما اینجا به معنای دینه. مثلا میگیم ملت، شما اول باید این ذهنتون اصلاح کنید که رفتاره اشتباه نشه. و جعلنی علی ملتک یعنی علی دینک. علی دینک این منظور دینه. در قرآن هم هست دیگه، خاطرتون هست، مثلا ملت ابیکم ابراهیم در اون آیه کریمه این هست، و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم. این یا دینن قیمن ملت ابراهیم. کل ادیان الهی و توحیدی با کلیدواژه ملت ابراهیم معرفی میشه، و ابراهیم هم با اسلام معرفی میشه. گفت ابراهیم هم بدونید نه یهودی بود نه نصرانی، مسلم بود، مسلمان بود، یعنی همون دین حنیف که اون خط مشترک بین همه انبیا از آدم تا خاتم دین حنیفه. نمادش جناب ابراهیم علیه السلام، که این البته یک شرفی است برای حضرت ابراهیم علیه السلام. ملت ابیکم ابراهیم، دینن قیمن ملت ابیکم. نه تو این دومی ابیکم نداره، ملت ابراهیم. یا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم. میگه ما به تو وحی کردیم که تو هم از ملت ابراهیم تبعیت کنی، یعنی از همون دین ابراهیم، که دین ابراهیم در واقع همون توحید خالص نابه و همون خط مشترک عرض کردیم بین کل جریان رسالت‌های الهی، همین عنوان ملت ابراهیم. خب حالا این رو خاطر مبارکتون باشه. پس ملت اینجا به معنای دین. فرمود وجعلنی علی ملتک اموت و احیا. من رو چه در زندگی چه در مرگ، البته اولم میگه مرگ، من رو در مرگ و زندگی با دین خودت. این تعبیر هم تعبیر خیلی دقیقی دیگه، ملتک یعنی بر دین خودت. در مرگ و زندگی من طبق دین تو عمل کنم و به اون گونه ای باشم که تو در دین خودت ترسیم کردی. این هم درخواستی است که اینجا داریم، و جعلنی علی ملتک اموت و احیا، یعنی من کاملا طبق دین تو شریعت تو زندگی کنم و طبق دین و شریعت تو هم بمیرم. حالا اینم جالبه که اینجا مرگ رو مقدم کرده. درسته؟ علی ملتک اموت و احیا. البته از نظر سجع و این قاعده ادبی خب این هماهنگ‌تره دیگه. مثلا قبلیاش چی گفت؟ بخونید قبلیاشو. اللهم و الهمن التقوى. اینجوری بود دیگه. و فقنی للتی هی ازکا و استعملنی به ما هو ارضا و سلوک بیت طریق المثلا. خب حالا چی بگه؟ بگه و جعلنی علی ملتک احیا و اموت. خب این تقریبا آهنگ کلام اینجا به هم میرسه. یعنی این ترتیب، این زیبایی صحیفه مبارکه، یکیش هم به همین در واقع فصاحتشه، به بلاغتشه، به زیبایی های ادبیش هم هست که در قله است، در اوجه. حالا ولی حالا بین خودمون اینجوری میگیم، میگیم اگر مطلب اینجا یک مطلب دقیقی نبود و حضرت به اون شکل هم گفته بود، ما همون شکل رو میخوندیم دیگه. میفرمود احیا و اموت. اما که گفت اموت و احیا، این ضمناً یه سابقه ای هم داره. سابقهش در خود قرآن کریمه. قرآن هم همینطور میگه، سوره مبارک ملک خاطرتونه، هو الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا. هو الذی خلق الموت و الحیات، میگه خدای متعال اون کسیست که مرگ را و زندگی را آفرید، خلق کرد. لیبلوکم ایکم احسن و عملا، ببینه کدوم شما بهتر عمل میکنید. از اونجا مرگ مقدم شده بر حیات. درسته؟ نفرموده هو الذی خلق الحیات و الموت، گفته خلق الموت و الحیات. از اینجا یک برداشتی میشه که امام علیه السلام هم اینجا همینو داره میگه دیگه، اموت و احیا. اون مطلب اینه که برادرا، خواهرا، مهم اینه که چجوری بمیریم، چگونه خواهیم مرد. اگر بخوایم چگونه مردنمون درست بشه و اگر به این التزام داشته باشیم، زندگی درست کردنمون و زندگی درست داشتن به دست میاد. این راهشه. مرگ چجوری انسان بمیره. لذا این یک تقدمی اینجا پیدا کرده. این تعبیر هم خیلی تعبیره جالبیست. وجعلنی علی ملتک اموت و احیا، مرگ و زندگی من همش در محیط دین تو و اسلام باشه. یعنی من همیشه در همه حال مسلم باشم، مسلم زندگی کنم، مسلم بمیرم، مسلم هم مبعوث بشم. یه سومی هم داره که اگر این دوتا بشه، میدونید اون سومی هم امتدادشه دیگه. امتدادش هم اون مرحله سومه که این برانگیخته شدنه در پیشگاه خدای متعال. خب ببینید مطلبی که خوبه اینجا بهش یک یادآوری بکنیم انشالله، برای این کمترین، برای عزیزانی که میشنون انشالله مفیده، یک یادآوریه. اون یادآوریه نسبت به مسئله هماهنگی کامل با شریعت الهی است. این هماهنگی کامل، این دستور کار انسان باشه. ببینید تو این سه چهار تا جمله‌ای که الان براتون گفتیم، امام علیه السلام تو این جمله داره جمع‌بندیش میکنه. یعنی از اون کلمه الهمن التقوا، انتقنی نمونم بالهدا، الهمن التقوا، بیایید تا این آخریش. آخریش چی بود؟ وسلک بیت طریق المثلا. در همه اینها ما چی داریم میخواییم از خدای متعال؟ همین رو میخواییم. جمع‌بندی اینه. یعنی هم حیات ما و زندگی ما تو این دنیا که فرصت بین تولد تا مرگ، هم مردن ما و ورود ما به عالم برزخ و قرار گرفتن در محیط آخرت، همش هماهنگ با مولا باشه، عبد باشیم. من میخوام، من فکر میکنم، دلم میخواد، اینجوری میفهمم، این همه بره کنار، همش این باشه که ببینم او چی میخواد، او چگونه میپسنده، نقشه او برای من چیه، این بیاد جاشو بگیره. این میشه عبد دیگه، عبد. مقام بندگی، مقام بندگی یعنی هم مقام هماهنگی کامل با مولا، با اراده مولا، با خواست مولا، با نقشه مولا. من خودم رو از این وسط وردارم، او رو، فقط او، با او هماهنگ بشه. اون مطالب وقتی میرسه به یک نقطه ای که اسمش مرگه، یه جلوه ویژه‌ای پیدا میکنه. خیلی مطلب حساسه. ما نوعاً از تفکر درباره مرگ، از انس با مرگ، یه پرهیزی داریم و این پرهیز ما رو میندازه تو منطقه غفلت. افتادیم تو منطقه غفلت، هم شیطان ما رو با خودش برده. این مسئله مرگ. یادتونه امام سجاد علیه السلام در اون دعای مخصوص از خدای متعال میخواد، میگه خدایا مرگ من همیشه جلو چشمم باشه، هیچ از جلوی چشم من کنار نره، هیچ، من حواسم باشه. یعنی این نقطه پایان که یک نقطه خیلی سرنوشت ساز و حساسیه، این همیشه جلو چشمم باشه. نصب اعیننا، فهمود مرگ ما رو جلوی چشم ما نصب کن، قرار بده من همیشه توجه داشته باشم که من دارم میرم، من به این نقطه میرسم. کل نفس دائقة الموت، این که پیش روی من هست. خب یعنی سرنوشت محتوم و قطعی و غیر قابل گریز و گزیر، هیچی هست، قطعی. اگر انسان بتونه اون نقطه پایان رو، اون نقطه پایان رو اونگونه که خدای متعال میپسنده تو کل جریان زندگیش جریان بده و راه بندازه، این سعادتمند میشه. یه اصطلاح هم داره، اصطلاحش هم عاقبت به خیری، که همش میگیم بهترین دعا میگن چیه؟ دعای حسن عاقبت. چه برای خودت بخوای، چه برای دیگری بخوای، حسن عاقبت میگن بهترین دعاست. حسن عاقبت معناش همینه دیگه، یعنی کیفیت مرگ، ما چگونه میمیریم. خب ما چگونه میمیریم؟ یه پاسخ روشن داره، اونگونه که زندگی میکنیم، با یه ملاحظه. خاطرتون هست این یه وقتی هم من عرض کرد. خب یه سوال دیگه، کیفیت مردن، ما چگونه میمیریم؟ مرگ ما چگونه خواهد بود؟ پاسخ، اونگونه که زندگی کنیم. ما اونگونه میمیریم که زندگی کرده باشیم. خدا بر درجات شهید سلیمانی بیفزاد. میگه اون کسی شهید میشه که شهیدانه زندگی کنه. شهید وش اگر کسی زندگی کرد با شهادت میره. اینجوریه دیگه. خب ما اونگونه خواهیم مرد که زندگی میکنیم. منتها یه تبصره داره. تبصره تکان دهنده یا خیلی تکان دهنده است. اون تبصره چیه؟ تبصره یک کلم است. اون تبصره اینه که ما اختیار ازمون سلب نمیشه. بنابراین ممکنه در آخرین وقت هم، در اون آخرین لحظه ممکن هم گرفتار یک خلاصه اعوجاجی بشیم که کل مسیر طی شده ما رو زیر سوال ببره، کلش رو، کل اون چه که فراهم کردیم همه رو بزنه خراب کنه. آیا چنین چیزی ممکنه؟ فهمون بله هست، این هست. لذا انسان مؤمن ضمن اینکه به کیفیت زندگیش دائما فکر میکنه و رسیدگی میکنه که زندگیش موافق باشه با خواست خدای متعال و هماهنگ باشه با ملت الهی، همون ملت ابراهیمی، طریقت توحیدی، ملت محمدی و علوی و فاطمی سلام الله علیه اجمعین، ضمن این که به این میپردازه دائم این نگرانی رو داره که اون نقطه پایان چگونه خواهد شد. این رو هم دائم به عنوان یک نگرانی دائمی حفظش میکنه. این نگرانی دائمی هم حقه، هم حقه، یعنی هم بجاست هم حقه، یعنی هم حفظ کننده است. یعنی اون کسی که چون مرگ کیه؟ ممکنه همین لحظه. برای شما زمان که معین نکردن، اگه زمان معین کرده بودن مطلب دیگه ای پیش می اومد، چون زمان که معین نشد که هر کدوم از ما اون نقطه پایانمون کجاست، چون معین نشده و مستوره، هر لحظه ای ممکنه باشه، یعنی با هر نفسی ممکنه مرگ باشه برای هر کدوم از ما، یعنی نفسی که دیگه نفس پایان باشه، با هر نفسی این هست. چون با هر نفسی ممکنه، بنابراین اون کسی که زیست خودش رو کاملا میخواد هماهنگ با روش الهی داشته باشه، این نگرانی تضمین میکنه، این نگرانی بنابراین حقه، رو حفظش میکنه. خب همین لحظه ممکنه. حالا این چه برکاتی داره یه بحث جداگانه است که اگه فرصت شد در وقت دیگه باید بهش بپردازیم. این روایت امیرالمؤمنین علیه السلام دیگه، ببینید چقدر روشنه. حضرت فرمودن ان حقیقت السعاده ان یختم بالمرء عمله بالسعاده، این ان یختم، یعنی فرمودن حقیقت سعادت اینه که عمل انسان در اون نقطه نهایی با سعادت قرین بشه، سالم تمام بشه. حقیقت شقاء رو هم حضرت عین همین معنی کردن، فرمودن و این حقیقت شقاء ان یختم بالمرء عمله بالشقاء. حقیقت شقاوت چیه؟ اینه که عمل انسان در اون نقطه پایانی عمل شقاوتمندانه باشه. اگر عمل انسان در اون نقطه پایانی سعادتمندانه باشه به سعادت رفت، اگر شقاوتمندانه باشه به شقاوت رفت. این روایت از اون تکان دهنده تره، باز از امیرالمؤمنین علیه السلام این تکان دهنده است. فرمود کم من آکفن علی ذنبهی ختم لهو به خیر، کم نبودند کسانی که اینا غرق گناه بودن اما پایان کار عاقبت به خیر شدن. حالا و کم من مقبل علی عمله مفسد فی آخر عمره صائر الی النار، بودن و چه بسا و چه بسیار بودن کسانی که اینها خیلی عملشون خوب بود، شست و رفته و درست داشتن کار میکردن، مفسدن فی آخر عمره، آخر عمرش خراب کرد، مبتلا شد به فساد، صائرن الی النار و مستقیم جهنم. حضرت فرمودن نعوذ بالله منها، از این باید به خدا پناه ببریم. اینه مطلب. لذا این که فرمود وجعلنی علی ملتک اموت و احیا، این که موت رو مقدم هم اینجا آورده حضرت، این مطلب دقیق درش هست. مسئله مرگ خیلی مهمه، چگونه بمیریم. پس دو تا پاسخ شد: کیفیت مردن کاملا مرتبط با کیفیت زیستن، قاعده است، قاعده کلیه. یه تبصره داره، اون تبصرهش اینه: چه بسا کسانی بد زندگی کرده باشن ولی خوب مردن، سعادتمند رفتن، و چه بسا کسانی خوب زندگی کردن ولی بد مردن، سالم نمردن، جهنمی رفتن. با این تبصره یادمون میاد که در تمام مسیر انسان باید هم مراقبت کیفیت زیستش باشه، هم کیفیت مرگش. چگونه کیفیت مرگ؟ انسان ترقب داشته باشه، یعنی دائما حالت انتظار و توجه رو داشته باشه. به این ترتیب یه حالت استغفار دائم برای انسان هست، یه حالت توبه دائمی در انسان هست، و نتیجهش این میشه که آخرین چیزی که این فرشته نویسنده اعمال برات مینویسه، مینویسه این تو در حال توبه از دنیا رفت، این تمیز مرد، توبتن مقبوله. این توبه کرده بود و توبهش هم پذیرفته شده بود، با یه توبه پذیرفته شده ای از دنیا رفت، خوش به سعادتش. لابد این الان خدمتون گفتم یادتون اومد از دعای 11 صحیفه سجادیه. دعای 11 دعای عاقبت به خیریه دیگه، قبلا مباحثه‌شو کردیم خیلی سال البته قبل، چه بسا خیلی از عزیزان نبودن اون جلسات رو، ولی اینجا اون روی مباحثه‌ای داشتیم. دعای 11 از دعاهای کوتاه صحیفه هم است. چقدر هم قشنگ شروع میشه: یا من ذکره شرف للذاکرین، و یا من شکره فوز للشاکرین، و یا من طاعته نجات للمطیعین، فصل علی محمد و آله. اللهم صل علی محمد و آله. وشقل قلوبنا بذکر که ان کل ذکر، و السنتنا بشکر که ان کل شکر، و جوارحنا بطاعت که ان کل طاعت. از اون زیباترین دعاهای ضعیف است، خیلی دعای نقضیه. دعای 11 ملاحظه میکنید دیگه که اولا خدای متعال رو اول چجوری شروع میکنه به خواندن: یا من ذکره شرف للذاکرین، یاد تو برای یاد کنندگان شرفه، شکر تو برای شاکرین نجاته، به مقصد رسیدن فوزه، و طاعت تو برای اهل طاعت اسباب سعادت و نجاته، نجاتون لطاعه. خب من چی میخوام حالا؟ به شفاعت محمد و آل محمد و به هدایت محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه اجمعین، از تو این هر ستا رو میخوام: یک، قلب من فقط مشغول به یاد تو باشه، این یک. وشغل قلوبنا به ذکر که ان کل ذکر. دو، و السنتنا زبان ما مشغول به شکر تو باشه به جای شکر و سپاس دیگران. سه، و جوارحنا به طاعت که ان کل طاعت. چشم ما، گوش ما، دست ما، پای ما، اعضای و جوارح ما همش در مقام طاعت تو باشن، نه طاعت غیر تو. بینه. این سه تا درخواست ماست. ببینید این همون کیفیت زندگیه. گرفتید؟ این کیفیت زیست اینه. زندگی که قلب بفرمایید مشغول به یاد خدای متعال، زبان مشغول به شکر خدای متعال، اعضا و جواره مشغول طاعت خدای متعال باشه. خیلی این میشه همون کیفیت زندگی دیگه. خب حالا ادامه این دعا جالبه. ادامه دعا حضرت چی میگن؟ میفرمان اگر در این در زندگی من یه وقتایی هست که من از کارهای جدی زندگی فاصله میگیرم، اسمش هست اوقات فراغت، و این قدرت الله اکبر صحیفه و این قدرت لنا فراغن من شغلن، اگه برای من یه اوقات فراغتی تقدیر کردی من شغلن، حالا این فراغت چه در بین روز باشه، روز کاری یه ساعت فراغتی، چه در هفته باشه مثلا پایان هفته که مثلا تعطیل میگن اصطلاحا، مثلا تعطیلات آخر، چه در ماه باشه، چه در سال باشه، چه در زندگی باشه. آدم تو مسیر زندگی هم میره یه جایی میرسه به اوقات فراغت. خب دیگه اشتغال جدی تو زندگی نداره دیگه، سر کار اصطلاح حالا بازنشستگی میگیم مثلا دیگه، شرایط جسمی و سنی و موقعیتی او رو میرسونه به یک فراغتی. و این قدر تلنا فراغن من شغلن، اگر برای من فراغتی مقدر کردی که من درگیر شغل جدی نباشم، چه ساعتی، چه روزی، چه ماهی، چه نه مدتهایی، سالهایی، اگر چنین تقدیری برای من داشتی، اون فراغت رو برای من به من توفیق بده سالم باشم توش. چون میدونید فراغت ها محیط جولان شیاطینه. ای داده بیداد فراغت ها، حالا چه به روز جوانهای ما میاره، چه به روز بزرگترهای ما میاره، خدا رحم کنه، محیط جولان شیاطینه، مخصوصا برای فراغت های منفعل. ما یه فراغت فعال داریم، جالبه، یه فراغت منفعل داریم. فراغت فعال یعنی شما برای اون ساعت فراغتت هم برنامه داری. فراغت منفعل یعنی این مثلا چیز کنترل تلویزیون رو گرفته از این کانال به اون کانال همینجور بازی میکنه، حالا کانال ملی باشه، کانال های ملی باشه، یه تعدادی اونایی که مبتلا به اون فاضلا به ماهواره و فلان و اینا هستن دیگه چه ارز کنن، نه همینجور از این از اینجا از اونجا اینجور. یا این چیز جدید دیگه ماجرای به قول از تا آقا روحی فدا به مناسب بودن رفیق بد، گفتن اون وقتا میگفتیم از رفیق بد پرهیز کن، آقا فرمودن حالا که رفیق بد تو جیبتونه دیگه، رفیق بد تو جیبتونه، اینو میخواین چه کار کنید؟ خب یا اینه دیگه، خب اینو باز میکنه از این کانال به اون کانال، از این نمیدونم برنامه به اون برنامه. خوبش باشه اتلاف عمره نازنینه، که لحظه هاش قیمتی نیست، نمیشه براش قیمت. خوب خوبش باشه همینجور، مثلا یه مطلب نامناسب، ولی وا مصیبتا اگر اونجا مطالبش هم شیطانی باشه، یه همینجوره دیگه. یه وقت میبینی ساعتها همینجور این مشغوله. اخیرن آقای پیرمردی که سوابقش هم سوابق خوبی بود، سوابق خوبی بود آجا، یعنی سابقا انسان زندگی ایشون رو مطالعه میکنه ببینه خوب زندگی کرد، خراب شد آخر کار. با چی؟ با همین رفیق بد. خب این تو خونه است و این رفیق بد. اولش میگه نه حالا ببینم این چیه نشون میده، اول ببینم این چیه مطلب و این فیلمو یه نگاهی بکنم، نه قصد چیزی ندارم، قصد بدی ندارم، یه نگاه بکنم. اول به قصد حالت چیز شیطان بهش میگه که کاوش کن، تو باید با خبر باشی، اینه یه باید شما با خبر باشید که توی این فضاها چی داره توزیع میشه، تو ندونی که نمیشه که، تو از بچه ها از این نسل از فلان عقب میمونه، ببینیم چه خبر. اول به قصد کاوش، بعد میره، اون وقت نفس جنبید و تبه شد خوی من. در اون فراغت پیری یه سقوط آزاد رو داره تجربه میکنه. اگر موفق به توبه نشه، از دست رفته یه عمر خوب زندگی کرده، تمیز مؤمن، سر شغلای خوب، کارهای خوب، ولی آخر کار امام علیه السلام اینجا چه کرده؟ و این قدرته، چون انسان مشغول کارهای جدی زندگیه، برو و بیا و فعالیت و خرید و فروش و نمونم درگیری مسائل اجتماعی فرهنگی، چه یا عالم فراغت یا عالم دیگه. شیطان هم به شغل ما طمع داره هم به فراغت ما، اما طمعش به فراغت ما خیلی بیشتره. حالا دیگه خودتون میدونید دارم من چی میگم، معمولا بیشتر. و این قدر تلنا فراغن من شغلن فجعل. خب این فراغت ما رو چجوری قرار بده؟ فرمود این رو سالم قرار بده، به گونه ای باشه که من نگرفتار تبعات رفتارهام باشم و نگرفتار دلسردی و افسردگی بشم. بعضی از فراغت ها افسردگی میاره بر انسان، احساس نامفید بودن، اینجوریه، افسردگی میاره، سعمه، دلتنگی میاره، ذهن انسان رو گرفتار مثلا تنگی و قبض و اینها میکنه، دلگیری میشه. یا انسان یه رفتاری میکنه که نمیتونه تبعاتش رو جمع کنه، یه حرفی میزنه، یه کاری انجام میده، یه نگاهی میکنه، یه معاشرتی میکنه، نمیتونه تبعاتش رو جمع کنه. خب اینو حضرت برای چی خواستن؟ برای اوقات فراغت. بعد از اینکه اینها رو فرمودن، از اینا گذشتن، اون وقت چی میگه حضرت؟ پایانش فرمودن فاذا انقضت ایام حیاتنا، ایام حیاتنا و تصرمت مدد اعمارنا و استحضرتنا دعوتک التي لا بد من اجابتها. اما وقتی که عمر من دیگه به پایان رسید، این نقطه ایست که الان ما دربارش داریم صحبت میکنم، اما اون وقتی که عمر من به پایان رسید، فرشته مرگ از راه رسید و من رو دعوت کرد از سوی تو، و استحضرتنا دعوتو کلتی لابد من اجابتها، داره منو صدا میزنه. این بار تو این نکته لطیف، دقت کنید یه لحظه، دقت کنید، ما عمرمون همش پر از دعوت خداونده، خدای متعال همش داره ما رو دعوت میکنه. یادتونه چند جلسه پیش راجع به صدای خدا تو زندگیمون صحبت کردیم، که خدای متعال داره دائم ما رو دعوت میکنه، خوش به حال اون کسی که بشنوه. این همه زندگی ما هست، اما خیلی از این دعوت ها رو ما نمیشنویم نه اجابت میکنیم، درسته؟ نه شنیدیم نه پاسخ گفتیم، در غفلت رفتیم. اما یه دعوته که وقتی بیاد یه جاست که صدات میکنه، که وقتی صدات کرد دیگه دست خودت نیست، لابد من اجابته. اون وقتی است که جناب ملک الموت جلوت ایستاده، میگه بفرمایید، دیگه کارش نمیتونی. این دعوت قابل رد نیست. بهت میگفت بیا مسجد، گفتی حالا باشه تا بعد، بیا نماز جمعه، فسعوا الی ذکر الله، حالا یه هفته بعد، یه وقت دیگه ای میریم، اینجوری نیست؟ فقرأوا ما تیسر من القرآن، یه وقت دیگه، نیمه شبی وقتی خلوت کن با من حرف بزن، قرآن بخون، استغفار سحر، حالا تا بعد، عمل صالح تا بعد، به همسایه، به دیگران، به گرفتارا خیر برسون، انفاق کن تا بعد. همش دعوت خداست به مظلومین، به چه کمک، جهاد، حالا تا بعد. اینا رو ما اصلا خیلی هاشو جواب نمیده انسان، اما برسه به اون دعوت پایانی دیگه کسی نمیتونه پاسخ نگه. لابد من اجابتها و استحضرتنا دعوتو کلتی لابد منها و من اجابتها. اومده جلو من ایستاده میگه بفرمید. میگم آخه یه لحظه من اصلا حواسم نبوده، به اندازه یه عمل صالح به من وقت بده. میگه نه دیگه نمیشه، حتی به اندازه یک عمل صالحا رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، یه کار صالح، یه نه کلا تمام شد بریم. حالا چی میخواد حضرت بگه؟ میگه وقتی که عمر من به پایان رسید، وقت من تمام شد، رفقا جدیه ها، عمرم به پایان رسید، وقتم تمام شد و دعوت تو از راه رسید، من به اونجا که رسیدم آخرین چیزی که تو نامه عمل من نوشته میشه فقط یک توبه مقبوله باشه و سلام، که بعدش دیگه هیچ گناهی و چیزی وجود نداشته باشه، یک توبه مقبوله. دو کلمه قبلش حضرت این جمله رو دارن، میفرمان که مسیر زندگی من به گونه ای باشه که این فرشته نویسنده حسنات، اینی که حسنات میمیسه، چون این دوتا هستن دیگه، و ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اینا هستن حافظ اعمال شما، فرمود به همه رو میمیسن براتون، صحائفی دارن، یه دفترهایی دارن، نه از این دفترهای ما، صحافه نوریهی دارن، در اونجا همه رو ثبت میکنه. خب حضرت فرمود یه جوری باشه که این کتاب و سیئات، اینایی که بدیها رو میمیسن که معمولا میگیم سمت چپن، اینایی که نویسنده سیئات ما هستند چیزی گیرشون نیاد، همجور بیکار بمونن، هی صبر میکنه میبینه خبری نشه، انسان یه جوری زندگی کنه که اینا بیکار باشن، البته اینا از بیکاری خوشحال میشن و دعاتون میکنن. اما سمت راست چی؟ کتاب الحسنات، مسرورین، اینقدر ما براشون کار درست کنیم، این هی دائم باید بنویسه و خوشحال از اینکه این چقدر کارای خیر داره و کارای خوب داره انجام میده، نفس میکشه کار خیر انجام میده، ذکر داره، دعا داره، نگاه میکنه خیره، حرف میزنه خیره، خرید میکنه خیره، فروش میکنه خیره، همش داره حسنه پشت حسنه. مسرورین به ما کتبو من حسناتنا، یه مقیل خوشحال میشن، یعنی امروز چقدر ما کاسب شدیم، چه روز خوبی ما داشتیم. این است. خب پس این دعای 11 رو انشالله بخونید. دعای 11 آخرش همینه، وجعل ختام، اون پایان، آخرین چیزی که تو نامه اعمال ما نوشته میشه یه توبه مقبوله باشه، که دیگه بعدش هیچ گناهی وجود نداشته باشه. میدونید اون توبتن مقبوله، توبه نصوحیه که کل نامه اعمال ما رو پوشش میده، اون توبه مقبوله اونه، همون توبه‌ای که میگن توبه نصوح، توبو الالله توبتن نصوحا. خب زیاده گویی شد، خستتون کردم، ببخشید. خلاصه کلام اینه دیگه، امام رضا علیه السلام فرمودند این سه وقت خیلی سه وقت سنگینیه برای بچه های آدم، سه تا وقت سنگینه، یکی وقت تولدشه وارد این عالم شد، یکی وقت مرگ، یکی وقت بعث قیامته، این سه تاست. بعد حضرت فرمودند این فی ثلاثت مواتن، این او هشما یکون هاز الخلق فی ثلاثت مواتن، یوم یولد و یخرج من بطن امه، که این دنیا رو میبینه، یوم یموت و یعاین الاخره و اهلها. عجب اینجا چه خبره، این وقتی وارد آخرت میشه اینجا چه خبره، یکی هم یوم یبعث حیاً، اون روزی است که برانگیخته میشه. فیرا احکاماً لم یرها فی دار الدنیا، اونجا میبینه این عالم اصلا احکامش با عالمی که ما توش زندگی میکردیم فرق میکنه، یا عالم دیگه. بعد حضرت فرمودن خدای متعال به جناب یحیی برای این سه موقفش سلام فرستاد و سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. گفت خدای متعال فرمود این یحیی هم در هر سه مرحله سالم بود، سالم بود، ولادت سالم، مرگ سالم، بعثش هم سالم. بعد حضرت فرمود البته همین رو جناب عیسی هم برای خودش خواست، عیسی ابن مریم علی نبی نوالی علیه السلام، ایشون هم برای خودش خواست، گفت و السلام علیه یوم ولد تو و یوم اموت و یوم ابعث حیا. عیسی هم این رو برای خودش، این سالم سلامت جامع رو برای خودش خواست. خیلی روایت زیبایی است از عیون اخبار رضا علیه السلام. و به ما هم گفتن شما نگاه کنید، یوسف علیه السلام هم که بشی میگه توفنی مسلمن و الحقنی بالصالحین، خدایا من در حال تسلیم به تو از دنیا برم، مسلم برم. آیاتی هم که اول جلسه خوندن خاطرتونه دوستانی که تشریف داشتن، چقدر هم زیبا تلاوت شد. و وصینا الانسان بوالدیه، پدر مادر گفتم توصیه کردیم بچه های آدم انسان رو نسبت به پدر مادر. بعد فرمود مخصوصا مادر. میدونی کلید حسن عاقبت پدر مادر، احسان به پدر مادر، یکیش اینه. خلاصه داره که اونجا میخونید دیگه، میرید جلو، بعد میرسه به اون نقطه که تا این که میرسه به بلغ اشده و بلغ اربعین سنه، بالاخره میرسه به 18 سالگی به بلوغ کامل، بعد هم میره جلو تا میرسه به 40 سالگی و بلغ اربعین سنه. در سن پختگی چی میخواد؟ قاله، یعنی نشان پختگیه. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه و اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین. هم برای پدر مادرش دعا میکنه، هم برای خودش شکر میخواد از خدای متعال، هم به نسلش فکر میکنه، هم خودش رو در مقام توبه کامل و تسلیم کامل در برابر پروردگار متعال قرار داده. فرمود اینا کسایی هستند که ما قبولشون کردیم. آیه بعدیش اینه، نتقبل عنهم احسن ما عملو، ما از اینا قبول میکنیم. به شما و ما هم یاد دادن، گفتن آقا خلاصه میخواید کاملا هماهنگ بشید باید حواستون به اولیاء خدا باشه. بعد میگید بخونید زیارت عاشورا رو، داریم همین جمله رو معنی میکنیم دیگه، وجعلنی علی ملتک اموت و احیا. اونجا چی میگید؟ اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. اونم دعای دیگه‌ش. صبح به صبح هم بعد از نماز صبح به شما آموزش دادن اینو بگو، اول صبح بگو چی بگو؟ اللهم احینی علی ما احییت علیه علی ابن ابی طالب علیه السلام و امتنی علی ما مات علیه علی ابن ابی طالب علیه السلام. خدایا منو زنده بدار بر آن روش و منهج و سلوکی که علی ابن ابی طالب رو بر او زنده داشتی و بمیران بر اون شیوه مردنی که علی ابن ابی طالب شهید شد و از دنیا رفت. مات علیه علی ابن ابی طالب علیه السلام. انشالله که خدای متعال این دعا رو درباره همه ما و درباره همه دوستان اهل بیت سلام الله علیه مجمعین و ارادتمندان حضرت صدیقه اطهر فاطمه زهرا سلام الله علیها مستجاب کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. خدای متعال رو قسم میدیم به حق اولیاش، به حق مقربان درگاهش، به حق سید الساجدین، به حق پدران ارجمندش، به حق فرزندان عزیزش، به حق حضرت صدیقه اطهر فاطمه زهرا سلام الله علیها و به حقیقت اون حضرت، به جمع ما، به همه دوستان ما، عزیزان ما حسن عاقبت کرامت بفرماید. عاقبت امر ما رو به شهادت در راه خودش، به سعادت کامل ملحق بفرماید. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، برکات خودش رو بر امت اسلامی نازل بفرماید. گرفتاری ها رو از زندگی دوستان محمد و آل محمد دور بفرماید. نصرت خودش رو بر جبهه مقاومت، بر مظلومین غزه، بر سلحشوران مقاوم فلسطین نازل بفرماید. نکبت و خفت و خاری و هزیمت و دربدری و بدبختی و رسوایی رو بیش از این بر صهیونیستای تبهکار و حامیانشون نازل بفرماید. خفت و خاری دشمنانش رو به دست ما قرار بده. ارواح مطهر شهدا، امام راحل عظیم الشان با سید و سالار شهیدان محشور بفرمایید ان شاء الله. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد موانع ظهور امام زمانمون مرتفع بفرمایید. قلب مقدسش رو از ما راضی بفرمایید. نایب بزرگوارش رو برای ما حفظ بفرمایید. ما رو جزء بهترین یاران و دوستان اون حضرت مقرر بفرمایید. شوق دیدار به اون حضرت رو در دلهای ما روزافزون بفرمایید. جهت تعجیل در ظهور مفخر السرور اون حضرت اجماعا صلواتی اهدا بفرمایید.